بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. در جلسه قبل راجع به میقات که در واقع اول منزلی است که حاج در اون منزل حضور پیدا می کند تا آماده بشد و اجازه ورود به حرم رو در واقع بگیرد، نکاتی رو خدمت شما مطرح کرد. حالا امروز با تفصیل بیشتری این مطلب خدمت شما مطرح کنم. اولا کلمه میقات رو از نظر لغوی معنا بکنم خدمت شما. گفتیم میقات از ماده وقت هست که اصل اون موقات بوده که بعد این واو تبدیل بیا شده و شده میقات. بعد در زبان عربی وزن مفعال در واقع برای اون وسیله‌ای که انسان باش کاری رو انجام میداد به کار میبرن. مثلا میگن مقراض. خب مقراض اون وسیله‌ای که باش پارچه رو میچینن دیگه و امثالی. خب حالا این مقات که شده میقات و از ماده وقت هست و وزن مفعال در واقع برای اون وسیله هست، در مورد حج باید چجوری معناش کنیم؟ این چه معنای پیدا می کند؟ می فهمان اینجا معناش یعنی اون تحقق وقت معین و معلوم برای یک عمل مخصوص. این هم خودش یه وسیله شد، یعنی فرارسیدن یک وقت مشخص و معین برای یک عمل مخصوصی. حالا اون عمل مخصوص چیه؟ مثلا اعمال عمره است، ورود به حرم است و شخص میخواد با این عمل در واقع وارد حرم بشه دیگه. پس این میشه معنای لغوی میقات. پس اون زمان معین و مشخصی که انسان با اون زمان میخواد یک عمل خاصی رو انجام بده، این معنای لغوی میقات است. اما کلمه میقات بر اون مکانی هم که انسان در اون مکان در واقع عمل خاصی رو انجام میداد اطلاق میشد. پس اینجا هم یک میقات زمانی است و هم یه میقات مکانی. درست؟ این میقات ها رو هم خود شخص رسول اکرم معین کردن و برای حج تمتع ما 5 میقات داریم که در واقع میفهمان اینم شباهت به اون 5 وقت نمازهای یومیه دارد و هر کدام از این میقات ها سر راهی است که از اون سمت مردم میخوان حج رو به جا بیارن. مثلا حالا من فقط اسمشون رو ببرم، یکی میقات ذوالحلیفه هست که همون مسجد شجره بهش میگن که این میقات اهل مدینه هست. باز جحفه هست که میقات کسانی است که بوده که از طریق شام و مصر وارد مکه میخواستن بشن، حالا الان همه با هواپیما مثلا میان در جده یا در مدینه. خب هر کسی قبلا از راه خودش می آمده دیگه. باز وادی عقیق هست که در شمال شرقی مکه هست و میقات کسانی که از طریق عراق و نجد به مکه می آمدن. یلملم باز میقاتی است که از کسانی که از طریق یمن ره سپار مکه می شدند. و قرن المنازل میقات کسانی است که از طریق طائف به مکه میاد. پس او اگر مکه معظمه رو در مرکز تصور بکنید، از هر طرفی که شخص میاد یکی از این میقات ها و محله هایی که باید محرم بشه سر راه او قرار دارد. بسیار خوب، این حالا راجع به معنای ظاهری و معنای لغوی میقات. حالا اما چند نکته رو راجع به میقات و سر میقات خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله بهش عنایت کنید. به اینها رو دیگه از این به بعد بخصوص وقتی یادداشت میفرمایید برای خودتون یه خلاصه هم بردارید. چرا؟ چون وقتی ما میخوایم بریم به میقات محرم بشیم دیگه فرصه که این مطالب رو تکرار بشود نیست، ولی شما اینا رو از قبل باید خودتون داشته باشید. آقا الان میخوام برم میقات، میقات چی بود؟ اعمال در میقات چی بود؟ و الاخر یا وقت ورود به حرم، اینها که به ترتیب انشاءالله از این بعد دیگه عرض میکنیم خدمت شما. خب خدمت شما که عرض میشود میفرمان که میقات در واقع اون درهای ورودی به مهمانی حق تبارک و تعالی است. چون میدونید کسانی که به حج میان میشن ضیوف الرحمن، و جالب در روایات خود خدای سبحان در روایت داریم حدیث قدسی است، حالا فرصت بشه بعد شاید عرض بکنم خدمت شما که حدیث قدسی میدونید حدیثی که خود رسول خدای سبحان اون رو به رسول اکرم وحی کردن، ولی در قالب قرآن نیست، در قالب حدیث است. خود خدای سبحان به کسانی که میان برای عمل حج و عمره اطلاق ضیف فرموده است و فرموده اینها ضیوف منند، مهمانان من. و همینجا یک حدیث عرض میکنم، داریم یه روز امیرالمؤمنین علیه افضل السلام الله در مکه معظمه و در مسجد الحرام دیدن یک عربی که علیکم السلام آمده بود توی مسجد الحرام، چسبیده بود به پرده کعبه معظمه و داشت این عبارت رو تکرار میکرد و حضرت گوش میکردن. عرض میکرد که الهی البیت بیتک، خدا این خانه خانه ای توی، و انا ضیفک، و منم مهمان توی. بعد و لکل ضیفن، برای هر ضیفی و مهمانی هم قرا، یعنی وقتی مهمان وارد از یه خانه میشد یه حقی بر صاحب خانه پیدا میکنه. و بعد این عربه با او بینید گاهی اوقات اینها معرفت است دیگه، کار به سواد و اینها نداره. و بعد عرض میکرد که خدایا و قرای یا مولای، حالا او انتظاری که خدایا من به عنوان مهمان تو از تو دارم، انتغفر لی ذنوبی، اینکه گناهان مورد غفرانت قرار بدی. بعد امیرالمومنین شنیدند رو کردند به اصحابشون فرمودند والله، قسم خوردند، فرمودند والله خدای متعال اکرم است از این که مهمانش رو جواب نده. یعنی یه فرد معمولی، ماها وقتی که مهمانی داریم سعی میکنیم خواسته های مهمانمون رو برآورده بکنیم، حالا خدای متعال مهمانش از درخواست من برآورده نکند. فرمودند والله الله اکرم، خدا اکرم از اون هست که مهمانش رو رد بکند. حالا غرضم این بود که خود خدای سبحان بر زوارش اطلاق ضیف فرمود است. بعد حالا این مهمان ها ببینید، وقتی انسان میخواد وارد مهمانی بشد، به بیت وارد بشد، خب قرآن فرموده است وعت البیوت من ابوابها، هر زمان که توی خانه میخواد برید از درها وارد بشید، چون انسان از دیوار خانه که بالا نمیرد. وعت البیوت من ابوابها، حالا فرمودند این میقات های پنجگانه درهای ورودی مهمانان است به مهمانی. پس من میخوام همینجا عرض بکنم آقا این میقات ها رو خیلی بهش عنایت بکنید. فکر نکنید حالا یک جای عادی و معمولی است. نه، در این میقات اتفاقات مهمی میفتد که حالا من انشاءالله عرض میکنم. اینها رو یاداش بفرمایید، حفظ کنید که بعد اونجا بتونید عمل. پس این یکی، اینها درهای ورودی مهمانیست. این یک. دوم، میقات نخستین محلیست یا اولین محلیست که اون زائر یا اون حاج اعلام حضور میکنه در پیشگاه خدای متعال. اعلام حضور میکند و آموزش رهایی میخواد از تعلقاتش رو آغاز بکند. شما به میقات میاید، میخواید اعلام حضور بکنید. حالا ان شاء الله در سر احرام خدمت شما عرض میکنم، وقتی که شخص از لباس در آوردن او همراه با سر است، از غسل او همراه با سر است که اینا رو عرض کردم انشاءالله مطرح میکنیم، و بعد شما میخواید لبیک بگید. حالا معنای لبیک چی هست اینا رو در جای خودش به تفسیر خدمت شما عرض میکنیم. فقط اجمالا بدونید لبیک در واقع یک کلمه ایست که در جواب دادن به کار برده میشد، مثل بله، مثل نعم و امثالی. پس وقتی میگید لبیک اللهم لبیک، اونم لبیک اللهم، شما بیدید کلمه اللهم در اصل بوده یا الله، بعد یا از اول اون حذف شده، به جای او یه میم به آخر اضافه شده، شده اللهم. پس معنای اللهم چی شد؟ یا الله. یا الله. حالا شما میگید لبیک اللهم، یعنی لبیک یا الله. حالا عرض کردم اینا در اون جای خودش عرض میکنم که اونم با لفظ جلاله آمده است، الله. خدایا یا الله اجابت کرده دستور تو و عمل تو، که حالا این اسرار خاص خودشو داره. پس میقات اینه، و اینها اگر با این اسرار همراه شد ثمر داره. پس زائر آمده اعلام و حضور میکنه. و جالب شما بدونید این کلمه لبیک اجابت است. داری میگید اجابت کردم خدایا. اجازه من همینجا کلمه اجابت رو خدمت شما معنا بکنم. کلمه اجابت یعنی چه، کسی میدونه؟ نه. اصل اجابت، اجابت از ماده جواب است. جیم واب با. جواب به معنای نفوذ و تأثیر پذیرفتن است. اجابت یعنی مؤثر واقع شدن، اثر گذاشتن. شما الان این نفر شما رو صدا میزنه، گاهی این نداء او که در شما مؤثر واقع میشد، میگید بله، به شما زنگ زده، تلفن زده، نگاه میکنید میخواید جوابش رو بدید، گاهی اوقات جواب نمیدید. پس اصل اجابت این است، یعنی این دعوت تو در من اثر گذاشت، من پذیرفتم. و خدای سبحانم وقتی اجابت میکنه یعنی دعوت عبدش رو میپذیرد. حالا عبد آمده در میقات میگه لبیک اللهم لبیک، یعنی خدا فرمان تو، دستور تو در من مؤثر واقع شد، من آمدم. یه نکته جالب رو اینجا نتیجه بگیریم. آقا میفرمان اگر کسی به میقات آمد لبک گفت، بعد حتی یک گناه از روی علم و عمد در خودش سراغ داره، ترک نکرده، پس این اجابت نکرده است. فقط ظاهرش گفته لبیک، اما باطن ای به خدای سبحان لبیک نگفته است. حالا انشاءالله در بحث ورود به حرم این مطلب رو عرض میکنم. اون وقت به کسی اجازه ورود به حرم میدن که محرم شده باشد. اگر کسی محرم نشده باشد اجازه ورود به حرم ندارد. بعد این احرام هم آقا مثل همون بلوغ است که گفتیم خدمت شما، بلوغ یه مرتبه جسمی دارد، یه مرتبه بلوغ روحی بود. بر فرد بالغ حجش در واقع صحیح هست، حالا هم ظاهری و هم اون معنای باطن. حالا احرام هم همین است. حالا در بحث احرام انشاءالله خدمت شما مطرح میکنیم. بسیار خوب. پس میقات محلی است که شخص دارد دعوت حق رو اجابت میکند و اعلام آمادگی میکند. معنی اعلام آمادگی میدونید چی؟ یعنی میخواد بگه خدایا اگر تا به حال در خدمت تو نبودم و آماده نبودم، گذشتم گذشته، از این به بعد دیگه در خدمت تو هم. و همین اساس فرمان اگر شخص گناهی رو سراغ داشته باشد و در میقات بخصوص قصد ترک اون رو نکند، پس تو کجا اعلام آمادگی کردی؟ تو که متلبس به معصیتی. اعلام آمادگی توی اعلام آمادگی ظاهری و صوری است. حالا عرض کردم در بحث ورود به حرم اون وقت فقط جسم ای اجازه میدن وارد حرم میشه، که نه روح ای وارد حرم نمیشد، که حالا قضایی اینجا داریم انشاءالله عرض میکنیم خدمت شما. اینم دوم. سوم که خیلی مهم است و این رو خیلی عنایت کنید بهش، به فرمان میقات تور حاج است. تور با تا، مثل حضرت موسی به کوه تور آمد. میقات هم تور حاج است، کوه توری است که حاج آمد است. بنابراین من خواهشم این که این نکته رو خیلی عنایت کنید و حتما در میقات و قبل از اون رسیدن به میقات رو این فکر کنید. به خدا انشالله این رو به این برکت و کمال روزیمون بکند. آقا اول من تشریح بکنم، حضرت موسی وقتی به میقات آمد چه اتفاقی افتاد؟ حضرت موسی وقتی آمد به میقات، قضایش رو بدید که حضرت موسی با مدتی در نزد حضرت شعیب در واقع پدر همسرشون بودن، بعد وقتی که تصمیم گرفتن حرکت کنن و برن به سمت مصر، در بین راه دیدن آتشی رو دیدن. اون قضایای مفصل است که حالا حضرت موسی رفتن آتشی بیارن برای اهل و عیالشون. اینها وقتی آمدین نه، اینجا میقات است. وقتی حضرت موسی به میقات آمد یک ندایی شنید و اون ندا رو قرآن در سوره مبارکه فکر کنم همون تور باشد، حالا آیش و آیش اشتباه نکنم، وقتی آمد این ندا رو شنید، خدای متعال به موسی فرمود موسی انختر تو که فستمع لما یوها، موسی تو رو برای خودم انتخابت کرد، فقط فستمع لما یوها، گوش بده به چی میگه، اجابت کن. حالا اینجا من عرض بکنم فستمع، سمع باز به معنای اجابت است نه به معنای تنها شنیدن. اصل لغت سمع به معنای اجابت است. پس این که میگیم خدایا وسمع دعایی اذا دعوتک در مناجات شعبانیه، خدا وسمع دعایی، نه اینکه دعام رو بشنو. مگر خدا نمیشنو؟ مثلا میگه ببینید بالوان مثال بنده ببینم پس این دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، حال مطلب بسیار مهمه، بگم آقا مثلا لطفا گوش بدید. این معنی وسمع دعایی یعنی اینه، یعنی خدا یا نعوذ بالله چی بگم من، یعنی گوش بده حرف من بشنو. سبحان الله، او که یحول بین المرء و قلبه هست، پس این وسمع دعایی که امیرالمؤمنین مناجات شعبانی رو با او شروع میکنه چیه؟ یعنی خدایا اجابت بفرما. وسمع دعایی اذا دعوتک وسمع ندایی اذا نادیتک، خدا این ندام رو اجابت کن. پس اصل این سمع به معنای، حالا خدا بعضی‌ها میگن ان اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا الله لا اله الا انا، ای آیام هم از آیات خاص قرآن کریم است. حالا آقا غرضم اینه، می فرمان کسی که به میقات آمد اگر با این اسرار و حقایقی که هست آمد، یعنی آمد اجابت بکنه، بیاد از تعلقاتش بیرون. آقا گاهی اوقات ما هنوز تعلق به خودمون داریم، یعنی از یک گناهی نمیتونیم دست برداریم. این یکی طوری نیست، این یکی نمیدونم پس کنه اینجوریست، من نمیدونم 40 سال اینجوری بودم. ببینید اینها تعلق نفس والله، گناه یعنی بیروندن از تعلقات است. بعد فهمن اگر کسی از این تعلقات خارج شد و به میقات آمد، اون وقت خدا هم بهش خطاب میکند انا اخترتک فاستمع، تو رو برای خودم انتخابت کردم، و بعد او رو اجازه ورود به حرمش میده و او اجازه ورود به بیتش رو میده و بعد اجازه ملاقاتش که تواب است. پس میقات یه همچی جاییست. فکر نکنید یه مسجد میریم لباسی عوض میکنیم و یه لبکی رو میگیم آقا زودتر بریم داخل. خاطرم هست باونه دفعه در میقات یه کاروانی آمده بود، این مسئولین کاروان حالا همشون هی بزارا آقا زود باشید شده و میجاد، چرا بی خود وقتمون تلف بکنیم، زودتر بریم به کارمون برسیم، زودتر بریم مکه برسیم. من همونجا با خودم فکر میکردم عجب این میقاتی که آدم با ساعتهایی بشینه فکر کنه، یه عصریست، یه میقاتیست و اونم اون برکات. حالا غرض این که اگر انسان در میقات گوش شنوا پیدا بکند، اون وقت این کلام حق رو میشنود که انا اخترتک. حالا غرضم این بود که آقا این مطالب رو انسان زودتر میشنوه، هنوز فرصت هست انسان از این تعلقات خارج بشه و بعد در مناجاتتون، در تضرعتمون به خدای سبحان و اصف خدایا به منم این ظرفیت رو بده، به منم این توفیق رو بده، من فقط یک لبیک سوری، یک چیز ظاهری نداشته باشم. بله. خب حالا این نکته هم به دنبال همون نکته عنایت می‌بینیم، باز اینم این جمله رو هم داشته باشید. وقتی حضرت موسی به میقات آمد، خدا یه دستورم بهش داد. اون دستور خدا چی بود؟ اول آفرین. خدای متعال فرمود موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، موسی نعلت رو بیرون بیار، تو دیگه در وادی مقدس طوا هستی. و بعد فرمود و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. خب کلمه نعل رو هم من خدمت شما معنا بکنم، نعل یعنی چه؟ بله کفش. خب بیار حضرت موسی تو بیابون باز کفششو در بیاره. نه بله، ببینید کلمه نعل، من یه اول یه مطلب رو، یعنی مثال رو بذارم که بعد معنای نعل رو متوجه بشید. شما حالا میگیم نعل به معنای اون کفش، شما کفش رو تا کجا میخواید؟ تا وقتی به بیت میرسید، نه؟ وقتی به خانه رسیدید میخواید وارد بشید، کفش در میاد یا نمیارید؟ پس نعل مال رسیدن است، نه مال وقتی که انسان رسید و در واقع وصول. نه حالا این فخلع نعلیک، خدا این دیگه یک عظمتی است. موسی تو دیگه رسیدی به بیت. حالا این دستور وقت شامل کسی که به میقات هم میاد هست. اگر ما موفق بشیم انسان برسه به اون مقصود و اون منزل، و وقت خدا بهش بگه تو دیگه رسیدی، فخلع نعلیک، اجازه میدد وارد میشی. و الات نعل آقا اون چیزیست که در واقع او تعلق است. خود نعل یه نوع تعلقه و انسان این تعلق رو تا وقتی میرسد میخواد، وقتی رسید دیگه نمیخواد. پس برابری میباد قبل از اون انسان از این تعلقات خارج بشه و این ندا رو در اون بشنود. اینم مطلب بعد. خب مطلب بعدی که در میقات است، میفهمان میقات محلی است که زائر و حاج میاد اعلام تسلیم در برابر امر خدای متعال میکند. میخواد بگه خدا یاد دیگه تسلیم امر تو است، من اسلام آوردم. خاطر والتون هست در اون بحثای قبلی که معنای گفتیم که از شرایط وجوب حج اسلام است، من اسلام رو خدا شما مطرح کردیم. حالا اینجا زائر آمده و داره اعلام تسلیم بودن در برابر حق رو میکنه. میگه من تسلیم امرتو. باز اینجا ببینید برای خودتون اینا رو نتیجه گیری بکنید. من دیگه لازم نیست عرض بکنم. آیا اگر کسی هنوز به خودش تعلق دارد، هنوز گناهی در زندگیش هست، از این بیرون نیامده و میخواد او رو هنوز انجام بده، آیا این تسلیم در برابر حق است؟ خود شما تصدیق رو پیدا میگید نه. فقط خدا کنه اینجا واقعا هوای نفس به شیطان بگذاره که انسان تسلیم بشه و باور بکنه. و الا میقات نیامده. حالا یه فرمایشی آخر دفعه از امام سجاد است عرض میکنم، وقت ببینید حضرت چی بیان کرد. اینم یه مطلب. باز میقات محلیست که انسان سفر به خودش رو آغاز میخواد بکنه، به خیشتنش رو میخواد به خودش برگردد، میخواد به اون فطرت خودش برگرده. فطرت الله التي فطر الناس عليها. ما بر یه فطرت الهی خلق شدیم، بعد در دوران زندگیمون ممکن از این فطرت جدا شدیم. فطرت ما همون صراط و مستقیم است. حالا اگر انسان از این صراط و مستقیم انحراف پیدا کرده و جدا شده، از فطرتش جدا شده است. حالا میقات برای زائر محلی است که میخواد به فطرتش برگردد، به خودش برگردد. یعنی اعلام کنه خدا اگر تا به حال کجروی هایی داشتم، اگر تا به حال از این راه بیرون رفتم، میخوام برگردم، بیام دوباره تو مسیر خودم حرکت کنم. میقات این است. و اینا ببینید با فکر به دست میاد، نه فقط صرفا با گفتن و شنیدن. و این که گفتیم حال انسان میخواد سفری رو به خودش در واقع آغاز بکند و میخواد به خود برگردد، خب قطعا دیگه از هرچی که غیر او هست میباید جدا بشه و خارج بشه دیگه. به الله سفر به خود میکنست دیگه. و مطلب دیگر که باز اینم جز اون نکات خاصی است که انشالله حفظ بفرمایید، آقا میفرمان میقات باب ورود به حرم کبریایی حق تبارک و تعالی است. باب در، اون در ورود به حرم کبریایی حق است. حالا اینجا من یه توضیح راجع به حرم خدمت شما عرض بکنم، گرچه این رو تفسیرش رو باز انشالله میرسیم و عرض میکنم خدمت شما، ولی برای فهم این مطلب اولا حرم یعنی چه؟ حرم یعنی محلی که دارای یه حرمت است، یه احترام است. شما مثلا میگید حرم علی ابن موسی رضا، حرم ابی عبدالله موسی، یعنی اینجا محلی است که احترام دارد. میبا اینجا فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. اینجا با نعل نمیشه وارد شد، اینجا با تعلق نمیشه وارد شد. میبا نعل بیاد بیرون، این وابستگی که بیاد انسان از وابستگیش جدا بشد تا به حرم وارد بشد. پس حرم این است، این معنای حرم است. حالا یه نکته زیبایی دیگه، اینم باز خیلی مهم است، عنایت کنید که اونجا قدر این مدتی که در حرم هستیم بیشتر انشالله بدونیم. آقا حرم محل تجلی مکانی حق تبارک و تعالی است. حالا توضیح بدم خدمت شما. خدای سبحان انواع و اقسام تجلیات دارد. بعض تجلیات حق تجلیات زمانی است که اینا هر دوش در حج وجود دارد، یعنی در یه زمانی خدای تجلی خاص دارد. مثلا ببینید شب قدر زمان یک تجلی خاص است. کلن شبها در طول سال، تمام شبها، اینا یک تجلی حق است و تجلی زمانی حق است. عصر عرفه یک تجلی خدای است. حالا اما خدای متعال تجلی مکانی هم دارد، یعنی برای مکانها یک تجلی خاص است. مثلا ببینید نمونه که ما الحمدلله خداوند این باب رو به روی ما نبسته، مساجد. مساجد محل تجلی مکانی حق است. خدا برای این مکانها یک تجلی خاص دارد، اینو خانه خودش میدوند. و در قرآن کریم فرموده است و ان المساجد لله، مساجد ملک منه. این تجلی مکانی است. حالا از جمله این مکانها مواقیتند و حرم. حرم اونجا که حرمت خاص دارد، این یه تجلی مکانی حق است. در نتیجه این حرم نور است، چون الله نور السماوات و الارض. این تجلیات حالا در این حرم مکی شریف، حرم مکی شریف، چون ما حرم یه حرم مدنی شریف داریم و یک حرم مکی شریف، دوتا حرم داریم. حالا انشاءالله در جلسه آخرمون که اختصاص میدیم به حرم در واقع نبوی، عرض میکنم خدمت شما اینها مکانهایی هستن که تجلی حقن در این مکانها. حالا در حرم مکی شریف یه روایت داریم که حالا روایت مقدار مفصل است. وقتی حضرت آدم هبوط کرد به زمین، این حدیث جالب رو بشنوید، حضرت آدم وقتی هبوط کرد و آمد به زمین، جناب جبرائیل دارد آدم رو بر صفا قرار داد، بر کوه صفا، و جناب حوا رو بر کوه مروه قرار داد. خب اینجا آدم آمده، بعد در کوه صفا است، مروه حوا است، بعد داریم جناب جبرائیل آمد خیمه ای رو قرار داد، چادری حالا بخورم، که بعد این خیمه خیمه خاص بود. یک من عرض میکنم عیناً متن یه روایت است که حالا من برای وقت شما زیاد گرفته نشه، خلاصه روایت رو دارم عرض میکنم. بعد این خیمه یه عمود داشت، یه چوبی میخواد که خیمه روش بموند. عمود این خیمه باز داریم که عمودی است که خدای سبحان و جبرئیل رو میخوان نصبش کنند. داریم این عمود نور بود. وقتی که آدم و حوا در این خیمه قرار گرفتن، نوری از این ساطع شد و حرم مکی شریف رو روشن کرد. و یا در روایت دیگه داریم که این نور پایین آمد و این حرم رو، پس این حرم مکی شریف از زمان هبوط آدم نبی الله حرم بود است و این نور وجود داشت و الى یوم القیامه این نور وجود دارد. بعد جناب رسول اکرم که این نور رو مشاهده می کنند و می کردند، حضرت آمدند محدوده این نور رو علامت گذاری کردند. فرمودند یه محد مثلا طرفش این کوه هست، طرف بعدی اون کوهه، که الان حدود حرم جالبه با کوههایی که وجود دارد هست. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من جلسه بعدمون بتونم از این حالا شکل محدوده حرم حالا اسلاید رو هم به شما نشون بدیم که شما ببینید محدوده حرم رو، اولا شکل زوزنقه او رو ببینید و بعد این اطراف علامت گذاری شده است. پس این محدوده نور است و بعد فرمودن هر کس که وارد این حرم می شود وارد این نور می شود و این نور الی یوم القیامه باقی است. مراسم بودید این نور الی یوم القیامه باقی است. پس وقتی میخوایم وارد حرم بشویم آقا، و این مدتی که در حرم هستیم ما در نوری. حالا این حرم آدابی دارد، آداب ورودی دارد، اینها رو انشاءالله در بحث حرم و آداب ورود به حرم خدمت شما عرض میکنم. حالا این حرم اونقدر اهمیت دارد، آیات و قرآن، آیه قرآن میگه که ما اون رو جعلنا، ما اون رو قرار دادیم حرما آمنا. خدا فرمود ما این رو حرم امن قرار دادیم. و یا در آیه شریفه دیگه میفرماد و من دخله کان آمنا، هر کس وارد این حرم بشود در امان است. اینجا یک حدیث خدمت شما بگم و انشاءالله امیدواریم خداوند این توفیق رو به ما روزی بکند. آقا حدیث از صادق آن محمد علیهم السلام است. این حدیث در کتاب کافی شریف است و شخصی به نام عبدالله ابن سنان میگه من از امام صادق سوال کردم راجع به همین آیه شریفه، آیه و من دخله کان آمنا. گفتیم آقا این و من دخله کان آمنا البیت اونیه یا انا ام الحرم. میگه من از آقا سوال کردم آقا این آیا خانه کعبه مقصود است یا حرم؟ حضرت فرمودند نه حرم است. بعد فرمودند من دخل الحرم من الناس مستجیرا به فهو آمن من سخط الله. فرمودند اگر کسی وارد حرم بشود و پناه بیارد به خدای متعال، خدا دیگه او رو از سخطش در روز قیامت امان میدهد، چون خودش فرموده است و من دخله کان آمنا. پس ما خوب دقت بفرمایید، یک ورود ظاهری داریم به حرم که باید با احرام باشد و باید یه ورود باطنی داریم. بعد فرمان اگر کسی وارد این حرم شد، یه باطن او هم وارد حرم شد، کان آمنا، هم ظاهر امن است و هم باطن او. امام صادق فرمان این در قیامت از سخط خدای متعال دیگه در امان است. حالا انشاءالله بعد توصیه میکنم خدمت شما، مخصوصا این چند روزی که حالا در مدینه منوره هستیم، سعی کنیم از رسول اکرم یکی از درخواست هامون این باشد که آقا با شفاعتتون از خدای متعال بخواید خدای متعال به من اجازه ورود به این حرم. حالا تفصیلش رو انشاءالله بعد عرض میکنم خدمت شما. غرضم این بود که عرض کردم پس میقات حالا در ورودی به این حرم کبریایی حق است و اگر کسی به این حرم وارد شد و اجازه ورود به این حرم رو پیدا کرد دیگه کان آمنا، دیگه در امان است. بله بسیار خب، اینها ببینید یک اشاره بود به بعض از اسراری که وجب میقات است و اینکه میقات کجا هست، چی هست، ما باید کجا میخوایم بریم، اونجا باید چه کار بکنیم. این یک اشاره است. حالا انشاءالله در جلسه بعدمون میباید در میقات چی بکنیم و اعمالی که در واقع در میقات هست انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. و یه نکته جالب هم حال اینجا اشاره امروز بکنم که همطور میدونید این مواقیت اونقدر مهمند که عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. که آیا اگر کسی مثلا در مسجد شجره بخواد از این میقات عبور کنه، بگیم من میرم در جحفه محرم میشه، نمیتونه. حالا این خودش یک اسراری دارد که فکر میکنه اگر فرصتی باشه من عرض بکنم انشاءالله بعدن عرض میکنیم خدمت شما که عبور از میقات هم در واقع بدون احرام جایز نیست و شخص در اینجا باید محرم میشود و با احرام خودش در واقع اجازه ورود به حرم کبریایی حق تبارک و تعالی رو میگیرد و وارد میشه. حالا اما در پایان عرازم این فرمایش امام سجاد که وعده دادم خدمت شما بگم و دی عرضم تمام. یک حدیث بسیار مفصل داریم که شخصی بود، شاید اسمش رو قبلا شنیدید، به نام شبلی. این کسی بود حاضر نبود بیاد در مکتب اهل بیت زانو بزنه و مطلب یاد بگیرد، چون بعضیا خب داره یک حالاتی هن اصلا حاضر نیستن شرکت کنن. ما داشتیم افرادی که خب مکه می آمدن، عمره می آمدن، شاید حتی یک بار هم حاضر نبود تو جلسات بیا بشینه. ما من بلدم بسیار. حالا شبلی هم خلاصه حاضر نبود در مکتب اهل بیت زانو بزند، رفت مکه. وقتی برگشت آمد خدمت امام سجاد، حضرت بهش گفتن که مکه رفتی؟ گفت بله. حالا یه بخشش رو فقط که مربوط به بحث میقات و اینهاست من عرض بکنم. حضرت فرمودند که عقدت الحج، خیلی جالب است اینا رو فرمایشات یاد داشته باشید، یاداشون خودتون مادن، عقد حج رو بستی؟ میگه من گفتم بله. یعنی مقصود از عقد حج همین احرام در میقات، محرم شدی در... حالا گرچه معنای کلی ترش هم همون اصل معنای نواخه نیت حج است. بعد حالا این عبارت حضرت بشنوید، حضرت فرمودن فسخت به عقد که کل عقد عقدته منذ خلقت مما یضاد ذلک العقد. هدف اون وقتی می‌خواستی عقد حج رو ببندی، آیا هر عقد دیگری که از زمانی که خلق شدی و به دنیا آمدی، خلاصه هر عقدی که تا به حال بستی و با این عقد حجت منافات دارد، او رو فسخ کردی که این عقد جدید رو ببندی؟ گفت لا. حضرت فرمودن ما عقد، خدا پس تو اصلا عقد حج رو نبستی. خوب دقت فرمودید، یعنی حضرت فرمودن اگر کسی حج آمد بعد اون عقودی، یعنی اون در واقع تعلقاتی که با عقد حج منافات دارد. چون حج میدونید به معنای چیه؟ گفتیم معنای قصد است. و لبیک گفتیم اجابت حق است. خلاصش این آقا، یعنی هر در واقع عقدی که تو بستی، یعنی هر پیمانی، حالا چه قولی و چه عملی، که با این عقد حج، حالا آیون عنایت کنند فلان کتاب ها رو، هر عقدی که بستی و این عقود با این عقدت منافات دارد، اون رو اگر فسخ کردی این عقد بسته میشد و الا نه. حالا شلا تفصیلش باشه برای جلسه بعد، چون آیون این کتاب ها رو توضیح کردن دیگه، دلهای شما رو متوجه کتاب ها کردن، گرچه اگر سب میکردن بهتر بود. حالا شلا دوبارش من جلسه آینده عرض بکنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.